بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فاز الله الحجة تسمية للدين. خوشوقت و خوشحال هستیم که در خدمت برادران عزیز، خواهران گرامی، خادمان زائران بیت الله الحرام و دانشجویان عزیز هستیم در آستانه ولادت فاطمه اطهر سلام الله علیها و سومین دوره ویژه روحانیون محترم کاروانهای عمره دانشجویی. همون گونه که برادران عزیز استحضار دارند، توجه به حج و عمره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همت بلندی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، گرایش به حج و عمره روزافزون بود و یه تحولی در جهان به ویژه در جهان اسلام ایجاد شد. در جهان نسبت به امور معنوی که گزارش هایی که تایید کرده بودن میگفتن به کلیسه ها هم توجه مسیحیت بیشتر شد و اساساً علاقه به دین، جذبه به مسائل معنوی و در جهان اسلام و تشیع رفتن به سوی حرمین شریفین به گونه ای که اماکن مرتبط با مسجد الحرام و فضای مسجد الحرام دیگه جوابگوی نیاز زائران نیست و نبود و روز به روز در توسعه این مکان افزوده شده، گرایش به زیارت خانه خدا تا اونجا پیش رفته در خود جمهوری اسلامی ایران که الان حج برنامه خود 20 ساله رو پیدا کرده که مسئولین دنبال پیدا کردن راه حلی برای این مشکل هستن. برای عمره هم با توجه به مسائلی که اتفاق افتاده و ثبت‌نام هایی که اتفاق افتاده، الان بالغ بر 4 میلیون نفر، حدود 4 میلیون 400 هزار نفر تو نوبت هستن. ضروری که انسان مشرف بشن و به پایان برسه این برنامه. از سال آینده باید سازمان حج و زیارت به اسم محمد رهبری به دنبال این باشه که این برنامه افزایش پیدا بکنه، برنامه اعزام زائر، تا بتوانه این مقدار تعداد زائری کردن در زمان مقرر انشاءالله و کوتاه‌تر به این سفر نورانی برسن. بخشی از این زائران دانشجویان هستند، بخشی دانش آموزان، بخش کوچکتری طلاب، برادران و خواهران. همون گونه که عزیزان میدونن، با توجه به تخصصی شدن بسیاری از مسائل در کشور یا شبه تخصصی شدن، ما هم ناگزیر هستیم برای جمع روحانیونه، برای جمع دانشجویان، از روحانیونی که آشناتر با نیازهای دانشجویی باشند بهره ببریم و استفاده بکنیم. با توجه به اینکه برنامه عمره سال به سال در داخل سال تحصیلی بیشتر وارد میشه، امسال عمره زمانی به پایان میرسه که دیگه تقریبا از تابستان چند روزی باقی مانده، در حالی که در سالهای قبل به این صورت نبود و فرصت تعطیلات تابستان یه فرصت خیلی خوبی بود برای هم دانشجویان و هم روحانیون و زائران کلا. ما فرصت تابستان را آرام آرام از دست خواهیم داد و در داخل سال تحصیلی هم اعزام‌ها با توجه به تحصیلات و اشتغالات هم روحانیون و هم دانشجویان به گونه‌ای خواهد شد که ما نیازمند هم تعداد جذب روحانی عادی زیادتر داریم و هم روحانی دانشجویی. علاوه حال برای تخصصی شدن کار نیاز هست که دوستان بتوانند هم نیاز دانشجو رو بشناسند و هم پاسخگوی دانشجو باشند. چهرهایی که از گذشته زمان من در خدمتشون بودم و الان در این جلسه در خدمتشون هستم، چهرهایی نیستن که با کاروانهای دانشجویی اعزام نشده باشند و یا بیگانه باشند. الحمدلله همه هم روحیه ارتباطی با دانشجویان و هم تاثیرگذاری با دانشجویان را دارند. بعید هم میدونم اونسی که در این جلسات برای دوستان به عنوان برنامه های آموزشی خواهد بود چندان تغییراتی در شیوه ها، اندوخته های علمی و روش های آیون داشته باشه، چون الحمدلله همه از فضلایی هستن که درگیر با این کارها و این نمونه برنامه ها بودن، ولی وظیفه است که این برنامه ها گذاشته بشه و با راهنمایی های شما عزیزان، با پیشنهادهای خوبی که خواهید داشت، روز به روز نقص های اون کم و انشاءالله نقاط قوت اون افزوده بشه. بنابراین اون چه که از عزیزان درخواست میکنیم این برنامه را به عنوان یک برنامه با دید نقادانه بنگرند و کاملا اشکال هایی که به نظرشون میرسه مکتوب بشه، بیان بشه. بعد از عزیزان جناب آقای دکتر احمدی که مدیر برنامه‌های آموزشی و مدیریت آموزش رو به عهده دارن، حتما در دوره‌های بعد آنچه که از تذکرات، توصیه‌ها و پیشنهادهای شما باشه انشاءالله مورد استفاده قرار میدن. ما روز به روز و سال به سال باید در تعداد روحانیون محترم کاروانهای دانش آموزان شوی دانش آموزی و طلاب بیفزاییم تا در یک حد بسیار مطلوبی از روحانیون در اختیار معاونت باشه که انشاءالله در ادامه برنامه ها سعی بشه از روحانیون با توانایی بیشتر انشاءالله در این زمینه استفاده بشه. یکی از نکاتی که توی جلسات مربوط به دانشجویی و کارهای دانش آموزی مطرح میشد مسئله آفات برنامه های عمره دانشجویی بود. عمره دانشجویی که به پیشنهاد نماینده محترم ولی فقیه در حج زیارت آغاز شد و روند رو به رشدی داشت، در سال جاری یک بار متحول شد و یه آمار نسبتاً بالایی را به خودش اختصاص داد که رشدی که عمره دانشجویی که از در سال 1387 نسبت به سالهای قبل یه رشد بسیار زیادی بود. سال قبل یه رشد به صورت یک شیبه ملایمی بود ولی امسال یه رشد زیادی بود، ولی در این حال بعضی از نیازهای دانشجویان برآورده نشده. ما در عمره امسال، عمره خواهران، برنامه بسیار خوب بود به گونه ای که دیگه در رابطه با مسائل آراستگی ظاهری دختران دانشجو در حرمین شریفین مشکلی نداشتیم. برخی از راهکارهای خوبی پیشنهاد شده بود، از جمله چادر دادن به دختران که به تمام دانشجویان چادر داده بودند و اینها در سرزمینه و کاملا با حجاب اسلامی و چادر حضور پیدا می کردند. حتی در هتلی که اونها بودند بعضی از خانم‌های منطقی می‌خواستن وارد بشن از فروشگاه‌های اون هتل خرید بکنن، اجازه بهشون نمی‌دادن. اون خانم‌ها گفتن ما که دانشجو نیستیم، چرا اجازه نمی‌دید وارد بشیم؟ یعنی به این حد رسیده بود که مسئله حجاب برای دانشجویان به گونه‌ای اونجا ظاهر شده بود که فردی که می‌خواد وارد هتل اونها بشه استدلال می‌کرد من دانشجو نیستم که چادری باشم، و دانشجو رو به عنوان یک کسی که با حجاب کامل حضور پیدا میکنه شناخته بودن. در حال برای برادران از دانشجو مسائل و مشکلاتی اینها دارن، خصوصا از زن باید خودشون را کاملا مجهز بکنن. برخی از نیازهاشون در این کلاس هایی که برگزار میشه پاسخ داده میشه، ولی در این حال اگر بعد از خود برگزاری عمره نشست های دوستان داشته باشن با خدمتگزاران خودشون در معاونت امور روحانیون و همینطور بعدن عزیز سوزاد عمره دانشجویی، میشه برای سال آینده برنامه ریزی بهتری کرد که انشاءالله سال به سال بر بهتر شدن برنامه های عمره دانشجویی انشاءالله افزوده بشه. آسیب پذیر بودن دانشجویان نسبت به شبهات یک مسئله که همچنان جزء دغدغه های نماینده محترم ولی رسالی و همه هست. این آتی پذیر بودن بود باید
شما سوال بابا عزیز دارد سوال برخواد بکنید همینجوره انشاءالله
کمترین آسیب
به دانشجویان برسه و بچه از اون طرف یه وقتی من تو مستر حرام دیدم دست و دانشجو
یکی از این طلبای
خوابی را دوری شدم و دورش نشستم حضرت اون یه چیزی میگیره،
اینها
یه چیزی میگیرم. من اشاره کردم به یکیشون گفتم بیا ببینیم چیه، اومد گوش بودم چه کار میکنیم بحثی هست گوزا باز چیزی نیست. این بند خدا از طلبای وحابیه اینجا یه دو گره که از این برادن دانشجو ما فیلان داریم مختلف میکنیم و
موقعش به
کنون گرفتیم و روی نزیتش میکنیم. گاهی از اوقات هم
به این صورت
هاست که دانشجو یه برخورت هایی میشوندی میکنن و به هر حال اگر روحانی خدای نجده خوبه
میکرده
از خودش ضعفی نشان بدهد، ناتوانی داشته باشه در اداره کار بانوان اصولی.
بهتره که پا در این راه نگذاره،
ولی اگر مرد این میدونست که بتونه تمام اینها را سالم از نظر عقیداتی بازگردانه و تقویلات شده باشه روی اونا و اعتقادات اونها رو برش واجب هست که این دانشجویان را محروم بکنه از خدمات رسانی به خودش. یکی از مسائلی که بسیار مورد دغدغه هست متناسب نبودن کادر کاروان های دانشجویه،
با توجه به اینکه افزایش پیدا کرده
کاروان های دانشجویی، خوف می رفت البته به مورد محترم رولی فردی افزایش به تعداد دانشجو را روزو اولی که دانش نفوت نکردم و یک جلس کسور بدن گذاشته شد ریاست محترم سازمان بود، معاونین سازمان معاونت های بسته و مازون رهبری و عمره دانشجویی بود بودند. همه فیرشون فهمود دارن اگر این پنج تا مسئله یا چهار تا مسئله که مسائل مختلف در رابطه با حفظ اعتقادات دانشجویان بود تضمین میشه با افزایش موافقت میشه، ولی اگر نمیشه یا توانایی نیست برای اینکه روحانی رو خوب برای کار اعزام بشن یا کاستی هایی در رابطه او برنامه های اعزامشون پیش میاد یا مدیران توانمندی نمیتونم برای این کار اعزام بکنن، افزایش تعداد دانشجویان انجام نگیره که با توجه بررسی هایی که انجام شد و با پیکره قدیم و محکمی از حضور روحانیون این کار به بود خدا تازیم بسود رد و انجام هست. مثلا بکره امسال با سالهای قبل برای شما عزیزان دست از دامین برکی میدیم یه فرقکی کرده حضور رابط فرهنگی در حتیل هست، در سالهای قبل هم رابط فرهنگی بسیار زریف و یا نابلس در حتیل ها از همون سال را افتاد و هشتاد رابطه فرهنگی فردی رو داشتیم. اجمالا این فرد از در کادر خود بود، ولی از امسال با پیشنهادهایی که انجام گرفته و موافقتهایی که شده بنا شده یه فرد اختصاصا به عنوان رابطه فرهنگی در هر هتلی حضور داشته باشه. این رابطه فرهنگی توسط معاونت محترم آموزش و پژوهش به اسم آموزان رهبری پذیرش و جذب میشه و مدیران هتل ها یکی از این افراد رابطه فرهنگی را دعوت میکنند در جمع خودشون و حضور پیدا خواهد کرد در هتل و 45 روز عین نیروی هتل در اختیار مدیر هتل هست و مرتبط با بسته و هماهنگ کننده برنامه‌های فرهنگی در هتل هست. یعنی اگر قبلا دغدغه تشکیل جلسات داشتن روحانیون که آقا بلنگوی جلسه، آب خنک برای جلسه، دستمال کاغذی، نمیدونم نیازهای محل جلسه، دیگه با حضور رابطه فرهنگی در هتل ها این مسئله
قطعا حل خواهد شد و یا به اندک خواهد رسید مشکلاتش. انشاءالله امیدواریم که با همکاری های جمعی که اتفاق خواهد افتاد ما عمره مطلوب تری نسبت به سالهای قبل در بعد دانشجویی و خانواده ها داشته باشیم، چون خواهران که رفته بودن و برگشتن گزارش های رضایت بخشی از اونها گرفته شد و منعکس گردید. انشاءالله برای بخش برادران دانشجو و همینطور خانواده ها هم خبرهای خوبی را از عزیزانی که برنامه ها را در اون سرزمین اجرا می کنند داشته باشیم. انتظار دارم از عزیزان که حتما در اون نکته‌ای که من عرض کردم به عنوان نقد و انتقاد و پیشنهاد و اینها حتما معاونت رو یاری بفرمایید. جناب آقای احمدی در خدمت شما هستن و نکاتی که هست برای بهینه شدن برنامه ها حتما بیان بکنید تا اینکه این کاری که شروع شده و آغاز انشاءالله خوبی داره پایان خوبتری پیدا بکنه و جمع بیشتری از دوستان بتونن این آموزش ها را ببینن و در خدمت کاروان ها به ویژه کاروان های دانشجویی باشن. اگر سوالی مطلبی نیست من دیگه وقت شما رو بیشتر نگیرم و انشاءالله جلسات آموزشی شروع بشه. برای استجابت دعاها و انشاءالله برگزار شدن برنامه ها به نفع مطلوب و رضایت بخش و اینکه انشاءالله این جلسات سرور همه ما باشه در فردای قیامت و برای سلامتی خدمتگزاران به زائران خانه خدا صلوات و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا هادی اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف الخلقاء. حبیب اله العالمین، حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و منشأ رجائنا فی عالم القبر و البرزخ ابو القاسم محمد صلی الله علیه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین. در محضر دوستان بحث اسرار معارف حج رو تقدیم میکنیم و قبل از اینکه وارد بشیم یه سری منابع رو که مسلم نه وقت اجازه میده ما زیاد وارد بشیم و نه حوصله شاید جمع، چون وقت محدوده، من کتاب ها رو یه سری معرفی میکنم خدمت دوستان. اولینش بحث نبراس الهدا مال ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه. نبراس الهدا مثل مشرب شرح و منظومه رو داره، هم متن از خودشه هم شعر از خودشه. در قالب شعر تمام محتوای عرفانی فقه را در آورده و از اول بحثای فقهی یه قسمتش بحث حجه. دوستان اگر خواستن یادداشت کنن نبراس الهدا انتشارات بیدار قم و از صفحه 255 شروع میشه تا دوستان صفحه 305 اینا ادامه داره. عرض کردم روش شهر منظومه و اون مسائل فقه اکبر رو بیشتر پرداخته. دومین اثر مال محی الدین عربی فتوحات مکیه هست. فتوحات مکیه تین چاپای 9 جلدی، جلد دوم از صفحه 334 شروع میشه و بحثای دلنشینی رو مرحوم محی‌الدین عربی در بحث اسرار حج داره. سومین اثری که هست در واقع سن نفرن، اگر دوستان بعضن مستقلم چاپ شده، مثل مرحوم اثر سعید قمی مستقلم چاپ شده و توی یه مجموعی هم به نام آداب سالکین فی معرفت اسرار عبادات العارفین، مرحوم شهید ثانی سعید قمی سید حیدر آملی که از مفاخر شیعه هست. سید حیدر آملی دوستان تو بحث‌های عرفان کاذب که می‌خوایم پاسخگو باشیم به گمانم بهترین منبعه، یعنی آثار اوشو رو، کریشنامورتی رو، پاولو رو، اگر می‌خوایم این عرفان‌های کاذب هندوستان رو، آمریکای لاتین رو و اروپا رو درست نقد کنیم و عرفان‌های کاذبی که در خود مملکت ما هست، هیچ شخصیتی بنده اینطور فهم میکنم شاید اشتباهه، به اندازه سید حیدر آملی بین طریقت و شریعت و حقیقت متن کرده است. در کجا؟ یکی در تفسیر محیط اعظمشه. در تفسیر محیط اعظم به تصحیح آقای موسوی تبریزی در 7 جلد چاپ شده و تو جلد سوم به مناسبت های مستقلن پرداخته که بین طریقت و حقیقت و شریعت به این مجموعه آثار که در اینجا چاپ شده عرض کردم، متن رو متن فیض قرار دادن، فیض کاشانی رحمت الله علیه، مثل متن اصفار، حالا شخصیت های مثل علامه طباطبایی هم بهش حاشیه زده، یا شواهد ربوبیه اشخاص مثل سید حاتم الله هادی سبزواری هم تعلیقه زده، تعلیقه ها از شهید ثانیه. دوستان شاید این شوفه به ذهن بیا که بابا شهید ثانی کجا، فیض کجا، اینها در زمان بعدن آقایانی که اومدن، آقای محسن عقیل این زحمت رو کشیده، بحث تاریخی نیست که بگید یکی مقدمه چطور میشود، اونی که متأخر میشه مد و اونی که مقدمه میشه حاشیه، نه این آقایی که این کار ارزشمند رو کرده این کار رو کرده، متن رو، محور رو مرحوم فیض کاشانی قرار داده و تعلیقه ها رو از شهید ثانی، مرحوم سید حیدر آملی و قاضی سعید قمی و مرحوم مولا محمد مهدی نراقی و مرحوم ملکی تبریزی و امام راحل، امام راحل رو در ذیل متنهای مرحوم فیض آورده. دوستان اگر خواستید در بحث احکام حج و به حساب اسرار حج رو از صفحه تونی که دستبنده 663 شروع میشه، 663 اسرار حج و مهمات تا صفحه 825 مخصوص اسرار حج. چشم، عرض کردم آداب سالکین فی معرفت اسرار عبادات العارفین من تراث المحدث الكبير الفیض الکاشانی انتشارات مؤسسه عاشورا قم. و اینم این کتاب، کتاب خیلی ارزشمندیه، یعنی از نظر متن کلاسیک هم میشه قابل ارائه، به خلاف مرحوم ملا هادی سبزواری سرشار از اصطلاحاته و به گمانم با توجه به اون غنایی که از صاحب تعلیقه ها هست خیلی کمک میکنه. دومی این منبع به صورت کلان یکی متنها، متنهای نصریه که از کهن و آثار سلفه. در بخش دوم دواوینه، دیوانهای مثل ملای رومی، مثل عطار و امثال ذالک، امام راهه. بحث‌های دلنشینی هم ملای رومی داره، هم در کلیات شمس تبریزی، هم در مثنوی و معنوی، و در کلیات شمس تبریزی خیلی زیبا انشالله سر میشه یه قسمت‌هاش رو من در اینجا براتون دوستان بخوانم و آدرساش مرز کنم. کلن دواوینی که از بزرگان مونده، مرحوم نراقی، مرحوم فیض کاشانی، غالباً پرداختن. و تو بحث موضوع بندی ادب فارسی دو تا از دوستان حوزویان کار نیکویی کردن. ایشای فاضلی موضوع بندی ادب فارسی رو کلیت شمس رو در 3 جلد ارائه کرده، دانشگاه آزاد کرج چاپ کرده. یکی هم آقای ابراهیمیان تو آموز چاپ شده در 3 جلد موضوع بندی مثنوی. دیگه لازم نیست خود مثنوی رو با دفترها شی ورق بزنیم ور بریم تا فرزن بیتی رو در رابطه با حج پیدا کنیم. نه، در موضوع بندی ادب فارسی کارها خیلی سهل الوصوله. و دوستانی که با بحثای نرم افزارین درج 2 که کل موضوع ادب فارسی رو موضوع بندی کرده، این هم اگر یه سرچی کنی کل مطالبی که در رابطه با حج، این بحثای تا عاشق و معشوق ارتباطاتی که هست عنوان زائر و اون طرف معشوق و معبود کعبه، مطالب دلنشینیه. برای آغاز بحثمون من چند بیت از این شعرا را، شعرایی که جرمشون اینه که به صورت نظم گفتن و الا فردوسی حکیمه، ملای رومی حکیمه، ارتباطاتی که بین ملا صدرا و مرحوم ملای رومی هست در مجموعه مقالاتی بعضی دوستان کار کردن، نوآوری‌هایی که ملا صدرا داره، حرکت جوهری، مشترک معنوی بودن وجود، تشکیک بودن وجود، خیلی از بحثها را میشود در بحثهای مثنوی هم دنبال کرد. یا در حکمت عملی من به گمان از فردوسی کمتر از نثر نویسان ننوشته. فارابی در بحثهای سیاسی خیلی زیبا می نویسه، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی من به گمانم حتی کمنم بیشتر از حافظه، بیشتر از جان لاکه، بیشتر از جان ژاک روسویه، بیشتر از وبره، بیشتر از ماکیاولیه. شما در بحث آثار فارابی، تحصیل و سعادش و از جنب این رعینش، آراء مدینه فاضلش، خود مدینه فاضله، حتی در منطقیات بعضی از بحث‌های زبانشناسی سوسور رو، گادامر رو و دیگران رو میشه در بحث منطقیات فارابی هم بهش پرداخت. اما در بحث دواوین کمتر از مثلا نظامی گنجوی در این زمینه یا ملای رومی خیلی به زیبایی، اینی که میگم به زیبایی کار شده هستن، تقلیدی نیست. خیلی من تو بحث جزوهی که حالا جزوهی که سرس کنم کتابی که کار شده بود، اصلا کارم همین بود. اینا رو که وقتی مقایسه میکردن بعضی چیزها رو تو این ادوایمون میدیدن، همین ها ماله غالبا مکتب حوزوی یا شیخن یا ملایم. شیخ محمود شبستری این سوالات شصتگانه رو که جواب میدهد در هیچ نسلی نمیشه پیدا کرد، واقعا نمیشه پیدا کرد. من کیستم؟ مرا از من خبر کن. خال چیه؟ می چیه؟ ساقی چیه؟ این اصطلاحات عرفانی رو به زیبایی شیخ محمود شبستری آف خراباتی شدن از خود رهایی است. و تو خراباتی در بتکده نم بتخانه اینا رو به زیبایی می چیه؟ به زیبایی معنا میکنه. حالا برای اینکه وقت دوستان رو بیشتر نگیرم و به بحث به پردازم، در بحث مثنوی و معنوی در بحث حج و زیارت که مراد زیارت رب البیت نه بیت، بیت ما بهی یونزره، اونی که ما فیهی یونزره رب البیته، منایش، عرفاتش و تمام مناسک حج ما بهی یونزره. براهینی که برای خدا اقامه میکنی چه در اثبات هستیش و چه در یگانگیش، همه اینها ما بهی یونذرن. دل بدهیم به این براهین خود ندانسته مشرکین، دلم خوش باشد که برهان صدیقین رو خوب فهم میکنن، یا برهان نظم رو، یا برهان علی و معلولی رو، یا برهان امکان رو و این براهین رو. دل به اینها دادن خود شرکه، اینا هدف نیست، اینا مقصود نیست، مقصود صاحب بیته. حج زیارت کردن خانه بود، حج ظاهری. فقه اصغر ما همینو میگه، حج زیارت کردن خانه خداست، حج رب البیت مردانه بود. هنر این است که رب بیت رو زیارت کنیم. یعنی که رب البیت رو زیارت کنیم؟ من در محضر دوستان ده پس میدهم. محی الدین عربی فیض کاشانی در علم الیقین به صراحت تصریح میکنن که آدمی حق دارد از اسمای حسنای الهی حظی ببره. یعنی امیر مؤمنان میشود اسمای حسنای مجسم، نبی مکرم اسلام میشود اسمای حسنای مجسم، و مراد از صاحب بیت رو به ذات نگریستن هم در منابع روایی ما ممنوعه، هم در بحثهای ادبیان همینطوره. لا تنظر الی ذات الله بل انظر الی آلاء الله، به آیات الهی نگاه کردن، به اسمای حسنای الهی نظر کردن، اینا عین توحیده. اما به ذات ما ذات رو بر نمیتابیم، نه بنده و شما. عقل نبی هم ذات پروردگار عالم رو بر نمیتابد، او ذات بی انتهاست و او ذات مطلقه. اما برای اسمای حسنای الهی هر کسی میتواند از اسمای حسنای الهی حظی ببره. و اینجا خیلی از بحثها رو میشه طرح کرد، مبانی مدیریت رو با مفاهیم عرشی مچ کرد. آیا این مفاهیم عرشی برای عرشیان گفتند و بس فرشیان هیچ حظی از آن نمیتوانند ببرند؟ مسلم جواب منفیه. درست اسمای حسنای الهی توقیفی هست، اما توقیفی بودنش دال به بهره‌مندی آدمی از اون اسما نمی باشه که بگیم ممنوعه. نه، اتفاقا هنر آدمی آراسته شدن به اون اسمای حسنای حقه. باز در کلیات شمس تبریزی اینی که عرض کردم، حج زیارت کردن خانه بود، حج رب البیت مردانه بود، در مثنوی دفتر چهار روم بند 15 هم. همین تو دفتر چهارم رو که دوستان باز کنن، تو بند 15 هم این بیت رو میتونن دریابن. طواف کعبه دل کن اگر دل داری، دلت کعبه معنی، کعبه معنویت، کعبه عرفان، القلب و حرم الله، قلب المؤمن عرش الرحمن. میرسد آدمی به جایی و بی یسمع و بی یبصر. مرحوم فیض کاشانی در کلمات مکنونه خیلی زیبا میگوید این چنین روایاتی رو که اصلا طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود کتاب واسطه آن دلی به دست آری. هزار بار پیاده طواف، هزار بار پیاده طواف کعبه کنی قبول حق نشود اگر دلی بیازاری. و در بحث احرام، در بحث فقط من یه مرور سریع که دوستان این منابع دواوین رو نادیده نگیریم، از شهر ملاحادی سبزواری به مثنوی استفاده کنید، از شهرهایی که به حافظ یا به مثنوی اینها نگاشته شده استفاده کنیم. ابن ترکیه اصفهانی صاحب تمهید القواعد که اولین کتاب کلاسیک عرفانه میاد شیخ محمود شبستری گلشن راز رو شرح میکنه و گلشن راز واقعا دارت المعارفه، کم نگیریم. طواف در باز خیلی باز آمدم و برابرت بنشستم، احرام طواف گرد رویت بستم، هر پیمانی که بی تو با خود بستم، چون روی تو دیدم همه را بشکستم. ای طالب اگر، ای طالب اگر تو را سر این راه است و اندر سر تو هوای این درگاه است، مفتاح فتوح اهل حق دانی چیست؟ خوش گفتن لا اله الا الله است. در بحث احرامش، حتی تلبیه گفتنش، بحثهای فراوانی در بحث دواوین می شود یاد. حتی در مصیبت نامه صفحه 43 می نویسد هر چیز از پا و سر بیرون شدن، کعبه دل جستن و در خون شدن. باز در جای دیگه در صفحه 259 میگه در بحث عاشق منشو خیلی حرفه ها داره، میگه تا نظر معشوق را بر عاشق است، جان عاشق عشق او را لایق است. هر دو را یکدیگر باید نظر، تا خورد آن بر از این زاندگر. هر دو می بایند یک ذات آمده، بید و بودن در ملاقات آمده. این وحدت وجودی که عرفا میگن. صلوات بفرست. ای که همه عزیزان از اساتیدن و مثل همکاریم انشاءالله، ما هم درس پس میدیم. بنده مثل شماها، نه شماها دیگه بالاتر از این عرفات بود، 15 سال تو فیضیه کفایه و اشارات و شهر منظومه و اسفار تدریس میکنم. و اینه که عرض میکنم آرام آرام دوستان، فقط آدرس ها رو اگر آقای کنن یادداشت کنن تو منابع و اجازه بدن بحث رو ادامه بدیم، هر طور که راحتی. اگر میخواید خیلی آرام آرام، ولی من به نظرم رفرنس ها رو دوستان یادداشت کنن، بعد خودشون عالمانه و محققانه تر از بنده به مباحث بپردازن و در بحث کاروان عرضه بدارن، خیلی مناسب تره. هر طور که دوستان راحتن. من فقط یه سری تو این بحث ها، نه شما بزرگوان، عرض کردم تو منابعی که تو بحث نصره ها که عرض شد چه منابعی و اونه که بنده تفحص کردم تو بحث خصوص حدش، مثلا اینه که معاصر نوشتن شد اسم برم خوب نباشه، ولی واقعا ژورنالیستیه، اصلا اسرار نیست. خود حد زیارت چاپ کرده، یه بار از اول تا آخر من دقیق خوندم، یعنی خیلی مثل که بعدم کفایه رو میخونه. و اونایی که تو بعضن معاصر دیگه آثار مثل جواد اینا رو هم که دیستان داری، بس تو منابع مهم واقعا تو دواوین رو میگم کم نگیری، تو دیوانها خیلی از مطالب هست. و تو ادامه بس ما یه درمان، یکی از دوستان یه کاری در بحث عرفان حج کرده بود و اینا هم عرض کردیم دوستان تهیه بشه، قرار مثل یه تهیه هم بشه و بین دوستان هم عرضه بشه، بدکی نیست. همچون محی الدین عربی در فتوحات پرداخته و منابع روایی. من دو سه تا بیت از اینا هم بخونم دیگه بپردازیم به اصل بحث ما. امام راحل در بحث قبله، کعبه و انواع اقسام قبله دلینها هم در دیوان داره. دیوان امام صفحه 141، صفحه 140، غزل 102. همه جا خانه یار است، که یارم همه جاست. فعینما تولو فتم وجه الله. آقا امیر مؤمنان، ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله معه بعده. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. ترجمه شاید همین حدیث باشه. و کعبه دل در بحث امام که همه جا خانه یار است، که یارم همه جاست. پس دلوت خانه سوی کعبه سسان آمدم، بر کوی تو ای قبله دل راهی نیست، ورنه هرگز نشوم راهی وادی منا. در همون دیوان صفحه 43 غزل 5 آدرس ها را یادداشت کنید دوستان، و دیوان امام صفحه 160 غزل 122 و دیوان امام صفحه 93 غزل 55. فقط اینا یه بهانه باشه که چیه به این دواوین سری بزنید. خب ما تو بحث ظاهر و باطن دوستان، بحث معنویت سعادت، این سنمت اشارات رو درست خوندیم، مباسم کردیم، دوباره بخوانیم که معنویت چی هستن، اصل سعادت چیه یا سر چیه. تو بخص نمت دهم اسرار و آیات در خود بحثت و سرور این رو دوباره بخونیم. خوشبختانه درسته های علامه آیه حسن زاده یا آمولی پیاده شده و چاپ شده، از نمت 3 تا 10 چاپ شده، انتشارات اشراق پاساژ قدس، نمت 3 بحث نفس شناسی، نمت 4 در وجود و علل آن، نمت 6 در غایا، و نمت 7 به بعد و بخصوص نمت 8 9 و 10 خیلی به کار میاد، خیلی، چون استدلال میکنه به این که ما لذتها را آنانی که منحصر میکنن به لذتهای حسی، این ادعای درستی نیست، مستدلانه هم مینویسه و از محسوسات شروع میکنه، آرام آرام دست ما را میگیره و به صورت برهانی تا به اونجایی که مقصوده میرسانه. چون بعضا فلسفه ما متهمه که یوتوپیا گراست و آرمان گرایانه، چنین نیست. فلسفه که از هیولا شروع میکنه این میتونه آرمان گرایانه باشه، از ماده نخستین نخستین تا برسه به بحثای استقصات و اجسام و این همه، از جسم داره شروع میکنه و این فلسفه متهم بشه به یوتوپی یا گرایا و آرمانگرایانه منصفانه نیست. فلذا در بحث نمط اول و دوم فیزیکه و همش طبیعیاته، جلد 4 و 5 اسفار هم همینطور طبیعیاته، یا طبیعیات خود بوعلی. اینو برای چه عرض کردم؟ یه سری اسراری عرفا اولیاء الهی برای مکه و مناسک حج ذکر میکنن، بدبن آدم میخواد چی قبول نکنه. من آدرس های اشارات رو اگر خواستم دوستان با سطح به سطح میگم هم یاد داشتین و ببینید و این دیدنها میارزه، چون مفهوم سعادت رو هم مرحوم فارابی و هم مرحوم بوعلی سینا و هم ملا صدرا، این ستا چون همه اساتید دانشگاه هستید و غالبا هم متهمیم که در بحثه ها فلسفه اسلامی نمیتواند حالا مشارکت کند، یا اگرم مشارکت کند نهایت فارابی و ابن رشد، ولی بحثه های ملا صدرا اینها نه. زیبا صدر المتعلهین در مشهد پنجم شاهد چهار روم وقتی که وارد می شود، اساساً بحثای حکمت عملی همش با فارابی متفاوته. فارابی از مدینه شروع می کند و ملا صدرا از انسان. در بحث انسان اصالت نقصان آدمی رو مطرح می کنه و مرحوم فارابی بحثای چیه؟ مدینه رو. و این سه تا فیلسوف روشن کاملا با هم دیگه متفاوتن و حتی هر پنجتا، یعنی هم مکتب یمانی میرداماد، هم مکتب متعالی ملا صدرا، و هم مکتب مشاع شیخ الرئیس، و هم مکتب اشراق مرحوم سهروردی. ما بحثی که وارد میشیم ظاهر و باطن مناسک حج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذن که ناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل ضامر یعتین من کل فج امیر ثم لیقضوا صففهم وليعفو نذورهم وليتوففوا بالبيت العتيق. حج در بحث ها، خیلی از بحث هایی که باید ما بپردازیم اینجا من چاشم نمیبینم، چون یه سری بحث هایی که عرض کردم که شیخ الرئیس میگه هرچه از این حرف ها میشنستید در بقعه امکان بگذارید، بلا فاصله انکار نکنید، بخصوص در فتوحات مکیه حرفاییست بعضا من نمیفهمم، اما چون نمیفهمم نباید بگویم اینا چیه، در بقعه امکان بگذاریم. شیخ الرئیس حرفش اینه در اشارات و تنبیهات نمط دهم فصل پنجم. فصل پنجم: اگر با خبر شدی که عارف به قوت خود کاری انجام داد یا حرکتی کرد و یا حرکتی را به وجود آورد که از عهده دیگری خارج است، پس چنین کاری را به کلی انکار نکن، زیرا راه‌هایی بر سبب و صحت این امور وجود دارد. و الخ نمط دهم فصل پنجم، باز در همین نمط دهم فصل و 25 میگوید: و چه بسا اخباری از عرفا به تو برسد که برخلاف عادت است و تو را به سوی تکذیب سوق می‌دهد، پس در این امور توقف کرده و عجله نکن، زیرا که این گونه مسائل در طبیعت اسراری دارند و اسبابی. باز فقط آدرس ها رو یادداشت کنید در اشارات نمط دهم فصل 21. جالب یه عبارتی از امام در این راستا: خدا توفیق دهد که ما این مسائل رو انکار نکنیم. امام نگفته توفیق به دلال فهم کنیم یا آراسته بشیم، خدا توفیق بدهد که چنین مسائلی رو ما انکار نکنیم. و در بحثای باز اون چیزایی که من تو ملای رومی عرض کردم در اینجا مفصل آورده شده، انشالله خدمت دوستان تقدیم میشه و این بحثای دواوین رو میبینید. در بحث زبانشناسی عرفانی یکی از آقایون که از مراجع اعزامه، یه بار بنده رو خواستم گفتن آقا اینا همه کفر و نمیدونم بحثای اون ملا صدرا در بحث جلد هفتم و اینها رو که غالبا یو اینا همش رد میکرده. دوستان میدونید جب و حاکم حالا غالبا بر رد اینه هاست در بحث های حوزوی ما. اون کنگره که برای ملای رومی برگزار شد دیگه طلایه ها رو دیدید چطور خلاصه صادر شد. ما عرض می با اینا هم یه اصطلاحاتیه، به قول ملای رومی اصطلاحاتی هست مر ابدال را که خیر نبود تا اینکه هندیان را اصطلاح هندمند، سندیان را اصطلاح سندمند. این بحث زبانشناسی در بحث‌های اصطلاحات عرفا دوستان منبعش از یکی اصطلاحات عرفانی های دکتر سجادی. اینو دوستان ببینید در اصطلاحات عرفانی های دکتر سجادی و دیگری از عبدالرزاق کاشانی. عبدالرزاق کاشانی مو شاعر شارح منازل الصائرین خواجه عبدالله انصاریه، تحت عنوان اصطلاحات چیه؟ صوفیه و یا عرفا، مالشون صوفیه. و یه چیزی هم مثلا بحثای کمی کدبار منفی و چهره اجتماعیش مخدوش باشه، ولی اون بحث اصطلاحات هشت جلدی یا نور بخشن بعضن چیزهایی داره، خوبه که ما ببینیم چون نسل جوان ما بعضن میبینن و سوالاتی مطرحه. این هشت جلدی در بحث اصطلاحات و مفاهیم عرفانی. و باز آیه دکتر سجادی 4 جلد هم بحث اصطلاحات و مفاهیم معارف را داره، تو اینجا هم اومده. یه چیزی هم از بحث این اصطلاحات و مفاهیم حافظه. اینا الازار نشر نیه بگمانم دقیقا اونا، ولی در خصوص حافظه و دیگه اینا نیاز به گفتن نداره. اکثر دوستان آشنای این جمال آفتاب سرشار از اصطلاحاته. یکی این، یکیم شهر گلشن راز مرحوم علامه طباطبایی آیه سعادت پرور هم به سامان رسانده. جمال آفتاب 10 جلده وزارت ارشاد چاپ کرده و گلشن راز شیخ محمود شبستری هم با همت مرحوم آیه سعادت پرور به سامان رسانده. خیلی بحثای جالبی. خب اما در بحث یک به یک حج و نیت حج، نیت حج رو که یکی از ارکانه مرحوم مجلسی در مرآت العقود در بحث نیت یه بحثایی داره که انما الاعمال بالنیات یا نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله. حالا به صورت آزاد شاید هر کدام از دوستان نظریه و آرایی رو بگن، اما در مرحوم مجلسی ما اینطور میخوانیم، میگوید مؤمن وقتی که نیت عمل خیر رو میکنه در مصداق توانایی تحققش رو نداره. چه میتواند مؤمن اون صلات واقعی رو به جا بیاورد یا اون حج واقعی رو برگزار نماید یا صوم واقعی رو بگیرد؟ اما نیتش اینه که تیه اون رو انجام بده، فلذا نیت مؤمن بهتر از عملشه. و اما کافر نیت میکند اون شری رو انجام بده، شری که شره، یعنی اون شره که از اون دیگه شرتر پیدا نمیشود، ولی در بیرون میخواد محقق بدهد، توانای تقون شر رو نداره. و نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله. بدین بیان ان الله ينظر به قلوبكم ولا ينظر به صوركم. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی، نگهدت هر چه هست تو همان باطنت هستی. و این گزاره ها در بحث نیت حج. باز در احادیث معصوره از ائمه معصومون علیهم السلام حج رو مبتنی بر نیت می کنن. بعضی از خطابه های خود خداوند تبارک و تعالی خیلی ذره تروره. ادعونی استجب لکم، فذکرونی اذکرکم. دوستم بدارید دوستتون بدارم، به یادم باشید به یادتون باشم، یاریم کنید یاریتون کنم. من کیستم که یادش باشم، کیستم که یاریش کنم. خدا این ذره پروریش در این آیا فراوان دیده می شود. النیت و اساس العمل. فلذا در این چنین بحث ها وقتی که ارائه می کنیم اساتید بزرگوار غالبا غفلت از احادیث موضوعی نشوید. یعنی چه احادیث موضوعی؟ مثل شیخ عباس قمی در سفینة البهار یا حتی میزان الحکمه و بزرگواران دیگری که به عنوان موضوع بندی کار ما را خیلی راحت کردن. همه احادیث نیت رو در یه جا گردآوری کرده و همه اینا رو در یه جا ببینید. اگر وقت نمی کنیم کتاب همراهمون، خلاصه این لپتاپ و این بحثای نرم افزار اینها به راحتی قابل دسترسی است و حوصله کنیم و به این متون مراجعه کنیم، چون بعضی از چیزها در منابع روایی پیدا می شود در هیچ یک از گزاره های اندیشمندان و بزرگ یافت نمی شود. مثلا تو بحثای آداب سفر دیگه حفظ زیارت، مثلا معرفت و رفیق قبل طریق، خانه خریدن نمیدونم معرفت و جار قبل دار، دو کلمه ولی سرشار از معانیه. پس یکی از اون چیزهایی که مد نظر داشته باشیم در ارائه مباحثمون به دانسته هایمون بسنده نکنیم. من ساوا یوما فلیس مننا. حالا یک سال، دو سال، سه سال یا ده کارمان نمیدونم، حالا نوبت بیستومه، ولی تو بعضی فرقی نکرده. آقا هر کاروانی که میبرم، کاروان دومم باید متفاوت باشه دیگه، در اندوخته هایی که در این راستا به دست میآورم. فلذا به منابع روایی و در منابع روایی از شهرها غفلت نکنید. بخص از شهرهایی مثل مرحوم مدلسی، مثل مرآت الاغول، ملاذ الاخیار و از این قبیل شهرها در بحث های که مربوط به نیت احرام و امثال ذالک داشته باشید. اما فضیلت حج، در فضیلت حج یک فضیلت حیثیت عارضیه، اون حیثیت عارضیش در بحث های مثل اجتماع مسلمین و یا بعد سیاسی و بعد اجتماعی و و بعدهای دیگری که چیه هستش، که در بسا در بحثای ظاهری گرده هم آمده ایم، اما دیله ها اصلا به یکدیگر راه نداره. ما کنار وهابیا یا اهل سنت خیلی هست، حتی برادران شیعه قرار گرفتیم فیزیکی، ولی این بحثه های دل که این همه تأکید شده است، ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو کرد چون بیگانگان، پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. مثنوی و معنوی دفتر اول صفحه 36. یا مرحوم مرزا جواد آقا در مراقبات در متن عربی، دوستان مراقبات چندین چاپ شده، بهترین چاپی که آیه محسن بیدار کارش کرده اشارات بیدار، مراقبات به تصحیح آیه بیدار بهترین چاپ و کارهای ایشون انجام داده که خود متنم نداشت و پاورقی ها آورده است، هم مراقبات ایشون هم بس سر و صلات اینا رو که چیه آی بیدار کار کرده، چهار مردان پاساژ صاحب زمان. مرحوم شیخ جواد اینطور میگه، ملکی تبریزی در این بحث حج میگوید در این روز ولایت امیرالمومنین را به آسمان ها و زمین ها و پرندگان و دریاها و صحراها و کوه ها عرضه داشتن و همه قبول کردند. تا میاد در بحث های ولایت را مطرح میکنه، دوستان بحث های ولایت که باطن در واقع نبوتم هست، من فقط منابع را، یکی بحر المعارف عبدالصمد همدانی در بازم یک سه جلدی چاپ شده از بحر المعارف عبدالصمد همدانی و یک جلدیش انتشارات باز بیداره و اون سه جلدیش انتشارات تهران دیگه نه یا جای دیگه. یه بحثی داره در بحث ولایت، ولایت تکوینی و تشریعی رو به زیبایی طرح کرده است در بحث بحر المعارف. یا در بحث وجود کعبه، بعضن تو روایتی که آورده شده لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، تا کعبه برقراره دین هست، با رفتن کعبه کنهو از دینم خبری نیست. بین کعبه و استمرار دین، بین کعبه و حاکمیت گزاره های دینی چه ملازمه ای هست؟ آقای امام صادق علیه السلام در بحثا دیگه اینا را بارها شماها صحبت شنو کردید دیگه، میگه اگر حج کسی هم نرفت، بیت المال بایستی حکومتی که بیت المال در اختیارشه هزینه ها رو به عهده بگیره و کسانی رو برای زیارت خانه خدا بفرسته. در صحبای صفا آیه جوادی آمودی صفحه 158. آقای امام صادق علیه السلام در روایت دیگر، ما گفتیم بحث حج یا زیارتش یه بحث فضیلت عارضیه، عارضی همه اونهایی که به ذهنمون میرسه چه در فقه اصفر، بحث اجتماعیش، بحث اقتصادیش، یه حیثیت ذاتی هست. اول به جهت خانه خدا در زمین که همه زائران خداوند مهمان خداونده و در خانه خداوند میزبان خود حقه، واسطه نداره. در سوره در و سقاهم ربهم شرابا طهورا، آقای حسن زاده میگه یه آقای اومده بود و آقا این شراب چیه، ساقی چیه، می چیه، اینا رو ول کنید برید سراغ دین، برید سراغ روایات. میگه با هزار بدبختی ناپردم تو و گفتم آقا هم لباسیم، چرا داد فریاد راه میاندازی؟ مگر قرآن رو نخوندی؟ مگر در سوره در سقا یسقی اسم فاعل میشه ساقی دیگه، ساقی بس اصطلاح قرآنیه، شرابم که در قرآنه. در اینجا ساقی خود حقه، میزبان خود حقه و واسطه‌ای بین مهمان و میزبان وجود نداره که یک حیثیت ذاتیش به خاطر این که چیه؟ در مقابل بیت المعمور، خانه‌ای که خداوند تبارک و تعالی در آسمان است، بیت المعمور در زمین خانه ساختن و مطاف جهانیان کردن و در آسمان خانه ساختن و مطاف آسمانیان کردن. آن خانه آسمانی رو بیت المعمور که در مقابل اون بیت المعمور همین کعبه قرار گرفته و یک فضیلت بدون خاطر داره و فرشتگان در آسمان طواف اونجا را میکنن، آدمیان طواف اینجا را. بعضا میگن فضیلت آدمیان به مراتب بیشتر و ارزشمندتر از طواف فرشتگان و مفارقات. سرش هم اون بحث دو بعدی بودن انسان، بحثایی که توی موانعی که انسان داره در اونجا نیست. این روایت مفصل در تفسیر کشف الاسرار چاپ امیرکبیر تهران جلد 1 صفحه 367 که اونجا که مفصل میاد در آخر روایت اینجاها ختم میشه که گویی عدد ایشان از عدد اختران فزون است و شمار برگ درختان زیاده و هم ما شمار ایشان ندانست، فهم ما عدد ایشان در نیافت. گفتم یا اخی جبرائیل کیان ایشان و از کجا میآیند؟ گفت یا سید و ما یعلم جنود ربک الا هو. 50,000 سال است تا همچنین میبینم که یک ساعت آرام نگیرند، هزاران از این جانب میآیند و میگذرند. به روایت مفصل در تفسیر کشف الاسرار چاپ امیر کبیر جلد 1 صفحه 367. پس فضیلت ذاتی اول چون در مقابل بیت المعمور. دوم قبر منور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم در مدینه و ائمه اطهار و قبور انبیای اعظم در مکه است. در خود هجر اسماعیل این همه ارواح پاک در اونجا هست. کعبه از قدیم الایام مورد علاقه تمام پیامبران بوده. باز حاجی عبدالله انصاری جلد 2 صفحه 212 داره. هر پیامبری که از دست قوم خود فرار میکرد به کعبه پناه میبرد تا آخر عمر در آن به عبادت میپرداخت. یقیناً قبر نوح، هود، شعیب، صالح بین زمزم و مقام است و در اطراف کعبه قبر 300 پیامبر است و بین رکن یمانی تا حجر اسود قبر 70 پیامبر است و بین صفا و مروه قبر 70,000 پیامبر است. مدرکش هم در اون آدرسی که عرض کردم. مهمتر از همه ائمه در اینجا نفس کشیدنه. امام علی در اینجا نفس کشیده، پیامبر اکرم گامها برداشته، دم و بازدمها داشته، از حنجره مبارکش این همه کلمات دلنشین در این فضا پخش شده است. آیا اینا از بین رفتن؟ مگه نمیگید فعل انرژی است؟ انرژی از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشود ولی از بین نمی رود. خلقتم للبقا لا للفنا. هرچی که رنگ و بوی وجود گرفت میماند. هستی محال هست از بین برود به معنای عدمستان. نه، بحث عدم معنا نداره. فلذا همه این ارزش ها فضیلت ذاتی به کعبه میدهد. در باز روزة الفریقین صفحه 275 مطالبی در این راستا وجود داره. اما عظمت حج در کلام امیر مؤمنان، دوستان تو نهج البلاغه، دانشنامه نهج البلاغه که حوزه اصفهان کار کرده، شما کافیه حج رو یا کلماتی که در حج اصطلاحات و مفاهیمی که هست بزنید، همش رو سریع می آورد. اما آوردن و دیدن کافی نیست. به نهج البلاغه خلاصه باید رو به قبله نشست و تلاوت کرد و تأمل کرد و نهج البلاغه نیاز به لاغل تو این جمع نیاز به معرفی اینها نداره، اما جرجرداغ‌ها و امثال ذالک 200 بار از اول تا آخر خوندن. 200 بار من طلبه امام صادق علیه السلام چند بار از اول تا آخر خوندیم. ما عده‌ای از دوستان تو خب گفتیم آقا کفایه رو چطور مباحثه میکنیم، بیاد نهج البلاغه رو مباحثه کنیم، ضمیر به کجا برمیگرده، همین تأمل‌ها رو بکنیم. یه بار بحث کردیم 7 سال طول کشید تا خطبه تقریبا 25 اینها رساندیم، یه بار تا خطبه 75 اومد و همینطور هم آدم باش ورکی میره. هر وقتم نگاه میکنه و هر وقتم مورد مطالعه قرار میدهی با دفعه قد 100% متفاوته. ما برای دانشجویانمون یا طلبه هایمون، محصل هایمون، کاروان، آقا نهج البلاغه خیلی مهمه ها. خب ثم ماذا؟ چه کردیم ما تو نهج البلاغه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای دشتی رو که عمر پر برکتش رو گذاشت برای چیه؟ نهج البلاغه. ما یک کمی با ایشون همکاری داشتیم، یه کارهایی رو تقریبا انجام میدادیم، ایشون میدیدند و ایشون اومده کل نهج البلاغه رو موضوع بندی کرده، کل نهج البلاغه، و در هر موضوعی نگاه میکنید هست. بله نهج البلاغه هست، مهمه، گویندهش امیر مؤمنانه، اما خواننده کو؟ خواننده ای که چطور تأمل در اسفار میکنه، در اشارات میکنه، در یه متن درسی میکنه؟ آیا واقعا نمیارزد در یه محوطه علمی دانشگاهی که به سر میبرین 5 تا اهل علم کنار هم بشینین و این رو مباحثه کنین؟ مباحثه شعرها رو ببینین و واقعا شعرهایی که بر خدا رحمت کنه مرحوم توستری رو، نهج السباقه و دیگرانی که توی شعر کردن ببینیم و به برده تأمل قرار بدیم. آقا امیرالمومنین به حد چنین پرداخته و فرض علیکم نهج البلاغه خطبه 1. دوستان شاید بعضا یه استادی بود سوالات صبحی رو به بعد از ظهریان میداد، این اون سوالها رو بعد از ظهریان میدادن. استاد مثل اینا رو به قبل از ظهرم دادی داخل این چطور به مام دادی؟ گفت من میدونم آخه شما هم حوصله نداری که برید از قبل از ظهریا بپرسی که چه سوالی اومده، من اونا رو به شما ندهم. ما از بس میگیم اشتغالات زیاد، کار ریخت سرمو، گاهن حوصله سر زدن و تأمل کردن رو کم شده تو ما. ما رو تو مراکز استانا یا ساری اصفهان یاد بعضا میگه تو زمان آقای بروجردی درس خارج خوندم، هنوزم که هنوزه یک کتاب مستقل درست حسابی نخوندم، اصلا به کار نمیگیری. تو بعضی دوستان مثلا حالا مرتبطن، مثلا بعضی میگه تو دانشگاه محفل شعر گذاشتن، چی بگیم ما؟ من که شاعر نیستم. آقا صناعات خمس رو بگو، صنعت شعر رو الا ماشاءالله بپرداز. یعنی واقعا صنعت شعر از دیدگاه خود ارسطو مستقلن هم چاپ شده، صنعت شعر از دیدگاه ابو علی سینا در شفا، در منطقش، در صناعات خمسش، خود منطق مظفر. اصلا بعضا میگه ای ما چی بگم؟ و اینا رو آدم وقتی که بگه هم ارزش داره، ارزش علمی، خودش هم یه توفیقی که توی مراجعه میکنه به بحثا. من قصد جسارت ندارم ولی پیشنهاد دوستان نهج البلاغه رو واقعا درست بعضا تدریس هم میکنیم، چند تا خطبش رو عنوان متن درسی که برای من تو متون اسلامی اینها میگذارن تدریس هم میکنیم، ولی واقعا اینا کافی نیست، خیلی وقت گذاشتن میطلبه. طرف عمرشو میگذارد بازم میگه چی کم آوردن. و در نحس بلاغه هرچه تأمل سزاواره. حالا من اگه اجازه بدید برای تبرک و تأمل و خلاصه نورانیت مجلسمون کلمات حضرت رو خودش بخونم، کلامشه. و فرض علیکم حج بیته الحرام الذی جعله قبلة للانام یردونه ورود الانام انعام و یعلهون الیه ولوه الحمام و جعله سبحانه علامتا لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و اختار من خلقه سماعا اجابوا الیه دعوته و صدقوا کلمته و وقفوا مواقف انبیائه و تشبهوا بالملائکته المطیفین به عرشه یهرضون الارباح فی متجر عبادته و یتبادرون عند موعد مغفرته جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما و للعائضین حرما فرض حقه و اوجب حجه و كتب علیکم و فادته فقال سبحانه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. نهج البلاغه خطبه 1. در خطبه قاصعه، خطبه 192، یه سری اسرار عبادات رو حضرت در اونجا طرح نموده است. خطبه قاصعه از معاصرین هم خیلی ها شرح کردن مستقلا. دوستان بلندترین خطبه نهج البلاغه هست. قاصعه یعنی نشخار کننده. چرا میگه نشخار کننده؟ بلندترین خطبه نهج البلاغه رو حضرت علی علیه السلام بالای شتر خطابش رو کرده و جامعه در یه رفاهی به سر میبره که یه معنایش به معنای کوبندهه، یه معنایش به معنای نشخار کنندهه. در اونجا بعضی از اسرار عبادات رو حضرت متعرض شده است در نهج البلاغه. یا دوستان تو بحثای محافل علمی، حالا من اینو به حدم زیاد مربوط نمیشه میگم، اینا رو به کار نمیبندی. مثلا تو بحثای حالا تو منم تو دانشگاه محصلم بودم، تا مقطع دکترای علوم سیاسی هم ادامه دادم و یه کمی هم آشنایم با بحثایی که ما در حوزه خوندیم. مثلا بحث الفاظ آغازیارا، آیا نمیشود با بحثای سوسور، گادامر و بحثای زبانشناسی تامسکی و دیگران، ولی اون که اونا کردن زبان رو پدیده اجتماعی، ولی آیا هیچ بحثی ما نداریم در کنار اون بحثها به بحث زبانشناسی بپردازیم؟ من به گمانم بهترین زبانشناسی رو در بخش بحثهای اصولی خودمون بحث آغازیایه. آغازیا دو تا مجموعه اصول داره، یکی تقریراتش، یکی مقالاتشه. مقالاتش یه از اسمش پیداست، در دو جلد مجمع فکر اسلامی چاپ کرده، 4 جلد تقریرات شمسیه جامعه مدرسین چاپ کرده. دوباره بحث الفاظ رو یه بار دیگه ببینید. یعنی وقتی بحث سوسور رو، گادامر رو، بحثای تامسکی رو یا بحثای حتی یه کمی تبارشناسی رو ببریم اون طرف، شلایر ماخه رو و های دیگه، میشه بحثای این رو هم در اینجاها استفاده و مورد مطالعه قرار بدهیم. خب در بحث دیگری که هست، حج رو در قالب روایت بعضی گفتن چه آینه اسلامه. دوستان من نمیم بحث لای احمدی تا ساعت چند لای احمد؟ 6 یعنی استراحت ها؟ یه رو بدیه. دوستان تو بحث حج آینه 6.5 قرار شد دیگه. آها خیلی خوب، 6.5 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.